السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله لجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، والصلاة على جميع أنبياء الله ورسله، لا سيما سيدهم وخاتمهم، والسلام على جميع أوصياء الله، لا سيما قائمهم والمستور عن عوالمهم. اللهم أعطنا بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزنا عن معاصيك. انسانها شغلهای مختلف دارن و هدفهای مختلف. در روایات وارد شده است که همه گناهان انسان را از هدفها باز می‌دارد و خاص غذای حرام به این گناه خاص. گناهان انسان را از خدا دور می‌کند، گناهان انسان را از اون کمالات معنوی و روحی که باید به اونجا برسد مانع می شود. گناهان در مسیر انسانی به سوی کمال سد عظیمی است. گناه درجات انسان را تنزل می دهد. گناه شخصیت مؤمن را ساقط می کند. گناه قلب پاک را آلوده می کند. گناه محیط منور دل را تاریک می کند. و گناه جلو هدفهای انسانی را می گیرد. بدین تناسب لازم است متوجه شویم که کارها و هدفهای انسانی چند رقم است. گاهی انسانها کارهای بدنی دارند و کارهای جسمی، خیلی تماس با مغز و فکر آنها ندارد. گرچه هر کاری از هر انسانی صادر بشود، باید زیر نظر و تحت اراده فکر و مغز انجام بگیرد، ولی کار بدن است. کار را بدن انجام می دهد، هدایت و راهنمایی و فرمان از مغز صادر می شود. کار بدنه، مثل خیاطی، نجاری، بقالی، عطاری، کشاورزی، دامداری، کارمندی، کارگری. کارها را بدن انسان انجام می دهد. شغل بدنی و جسمی است، ولی در حرکت الهام از روح و مغز و اراده ناگزیر است. گاهی شغل انسان شغل بدنی نیست، شغل فکری و مغزی است. کار انسان کار مغز است، فکر کار می کند. گرچه بدن هم در این قسمت باید به فکر کمک بدهد. فکر مرکب لازم دارد، محیط زیست لازم دارد، اما کار مغز انسان است که کار می کند. اینها را کارهای فکری، کارهای علمی، کارهای مغزی مینامند. در کارهای مغزی انسان فکر انسان کار می کند و این رقم کار هم باز دو قسم است. یه وقت کارهای فکری و مغزی انسان باز در رابطه با مادیات است، شغلش شغل فکری است و مغزی است، اما مربوط به مادیات است و دنیاست و ارز است و ما علل ارز است و ما فی الارز است. مثل نوع تخصصهایی که در امروز دنیا انسانها در اون رشته ها متخصص میشند و کار میکنند. یک انسانی که درس خونده و فیزیک دان شده کارش کار مغزی است، اما این کار مغزی مربوط به این جهان است، به اجزای عالم وجود است. یک شیمیست کارش کار فکر و مغزه، یک دکتر متخصص در بدن کارش کار فکری است، درس خونده و مغز کار کرده و کار می کند. و همچنین تخصصها در علوم دنیایی دیگر، در تمام اینها اونچه که کار می کند مغز است و فکر است. کار این آقا کار فکری و کار مغزی است. در این رقم کارها چه کارهای عملی و بدنی باشد یا کارهای مغزی باشد که مربوط به مادیت و دنیاست، در این مسیر و در این حرکت و در این هدف کار حرام انجام دادن ممکن است پوری اثر نداشته باشد، ممکن است خیلی مؤثر نباشد، چه گناه بکند و چه گناه نکند. خیاط غذای حلال بخورد خیاطت می کند و غذای حرام بخورد نیز خیاطت می کند. نجار و کارمند و کارگر چه غذای حلال بخورد، چه گناه نکند و چه گناه بکند ممکن است در این عمل او دخالتی نداشته باشد. گرچه ما معتقدیم به این که گناه در همه چیز اثر می‌گذارد، لیهلک الحرث و نسل می‌گوید گناه در شراشر عالم وجود تأثیر دارد، در موجودات، نباتات، حیوانات، در همه چی گناه تأثیر دارد، اما همه تأثیرات محسوس ما و ملموس ما نیست. پس ممکن است که گناه هم بکند اما خیاط خوب باشد، نجار خوب باشد، انسانی باشد فاسق و گناهکار اما دکتر خوب باشد، متخصص خوب باشد، مهندس خوب باشد، شیمیست خوب باشد و تخصصهای دیگر. گناه در رسیدن به این اهداف با اینکه اهداف فکری و مغزی است، گناه پوری مؤثر نیست و اثری ندارد. فلذا شما می‌بینید به اینکه متخصص‌های جهان به مرحله بالایی از تخصص می‌رسند و بلکه گاهی نابغه از آب در می‌آیند، اما در عین حال هیچ مراعات جنبه حلال و حرام و انسانیت و اخلاق را نکردند. پس معلوم می شود در این هدف خاص گناه خیلی مؤثر نیست. یک قسم ثالثی هم ما داریم از کارهای فکری و مغزی و اون این است که فکر انسان کار می کند. کار فکریه، کار مغزی است، اما فکر و مغز مربوط به عالم مادی هم نیست که در موجودات دنیا فکر می کند، بلکه کار مغزی در رابطه با مبدأ و معاد است. در رابطه با آشنایی به توحید و وجود و وحدت و صفات و کمال و جمال مبدأ است. کار مربوط به علوم معنوی است، کار مربوط به علوم روحانی است، به علوم اخلاقی است. در این رشته ها این انسان میخواهد کار کند و متخصص باشد، میخواهد از مبدأ و معاد صحبت کند و از رسالت و امامت صحبت کند و از ما یجوز علی الله و لا یجوز و فی صفاته الکمالیه و فی صفاته الجلالیت و الجمالیه و فی وجوب بعث الانبیا و فی لزوم الاعتقاد بالمعاد میخواهد بحث کند. یعنی انسانیست میخواهد متکلم خوب باشد، انسانیست میخواهد بعد دیگر از علوم معنوی را که بعد اخلاقی و علوم اخلاقی است در اون رشته ها تخصص پیدا کند. انسانیست میخواهد در علم فقه و استنباط احکام تکلیفی و وضعی پروردگار از منابع اصلی و استخراج از معادن اصلی کتاب و سنت و عقل کار کند، تخصص پیدا کند، نیرو پیدا کند که احکام الله را از منابع به راحتی استخراج کند و در رساله ها و در اونچه که باید ابلاغ کند قرار بدهد و به جامعه برساند. پس یک انسانیست کارش کار مغزی است، اما بدین معنا که تفکر در مبدأ و معاد و آثار و خصوصیات و کمالات انسانی و احکام الله، یعنی معنویات و به تعبیر دیگر که جامعه همه اینهاست، کار دینی دارد، زیرا که احکام دینی را در تمام ادیان اگر بررسی کنید می توانید به سه بخش منقسم کنید. تمام برنامه های الهی که برای همه پیامبران آمده اند که مجموع احکام الهی به نام دین نامیده می شود به سه بخش منقسم می شود و لا فرق در این تقسیم بین اولین شریعتی که برای حضرت نوح آمد، بین دینی که برای آدم آمد و شریعتی که برای نوح آمد و شرایع دیگر و تمام شرایع و دین در این بیان فرق نمی کند، به سه قسمت منقسم می شود. یک قسمت از احکام دین بخش اعتقاد است، قسمت دوم از برنامه های دینی بخش اخلاقیات است و بخش سوم بخش احکام و فروع دین است. بالاخره یک انسانی میخواهد متخصص بشود در علوم الهی، متخصص بشود در احکام کلامی، یعنی در مبدأ و معاد و معارف حق صحبت کند، متخصص بشود در جنبه اخلاقی و میخواهد یک انسان کامل بشود و انسانهای کامل بپروراند، متخصص بشود در احکام فرعی، تمام وظایف بدنی و اجتماعی و فردی جامعه را درک کند و سپس عمل کند و سپس به جامعه ابلاغ کند. یک انسانی در این رشته ها می خواهد متخصص بشد، کارش کار مغزی است، اما در خصوص این مسیر و این جریان که این عمل عمل حوزه های علمیه اسلامیه کشورهای اسلامی است. وظیفه کشورها در حوزه های علمیه در کشورهای اسلامی اینه. اگر علوم دیگری هم در مدارس در حوزه های علمی اسلامی بوده است، علوم جنبی بوده، علوم استطرادی بوده است که در میان علوم اصلی به نحو استطراد راه یافته است، و الا حوزه های علمیه جهان برای این مطلب وارد کار شدند که احکام الله و معارف ماوراء الطبیعه را از مبدأ دریابند و از معادنش تحصیل کنند، در خود هضم کنند، در جامعه پیاده کنند. این هدف حوزه های علمیه است. این قسم سوم از کارهای مغزی است. این قسم سوم از کارهای انسان است. منظور اصلی از این عرایض اینه که ما میخواهیم ادعا کنیم کسی که در این رشته ها میخواهد متخصص بشود، لا یقاس تخصص در این رشته با تخصص در کارهای بدنی و با تخصص در کارهای مغزی مربوطه به عالم وجود و مادیات. این رقم کار و این رقم شغل و این هدف شرایط خاصی لازم دارد که حوزه های علمیه باید اون شرایط را کاملا مراعات کنند. و شما حضار محترم و شما طلاب محترم و هر کسی که در مسیر الله میخواهد حرکت کند و در مسیر انسان کامل شدن، در راه انسان شدن میخواهد قدم بردارد، این نکته را که میخواهیم از شرایط این قسم حساب کنیم باید به دقت مراعات کند و در خود پیاده کند و از ارکان و شرایط اصیل این کسب و این کار و این تخصص است. یعنی میخواهیم عرضه بداریم کسانی که در این علوم معنوی میخواهند به جایی برسن و به کمالی برسن، اینها باید از گناه کاملا بپرهیزند و گناه راجع به هدف اینها کاملا مانع است و صدمه میزند. کسی که میخواهد موحد باشد، متکلم باشد، در بعد کلامی دین بحث کند و تخصص پیدا کند، متخلق باشد، عالم اخلاقی باشد، فقیه باشد و مجتهد در فروع دین باشد، اگر کسی این مسیرها را میخواهد سیر کند، یا یک انسان دانش طلبی که میخواهد در کمالات انسانی به جایی برسد و هدف اصلی خلقت خودش را دریابد و انسان درست باشد و عنوان خلیفت الله بر او منطبق بشود، باید این نکته را کاملا مراعات کند که باید از گناه بپرهیزد، از همه گناه ها خاص یک گناه مخصوص که اون خوردن غذای حرامه. اگر این گناهان و این گناه مخصوص از او سر بزند، او در راه هدفش یا به هدف اصلا نمی رسد، راه را گم می کند، توفیق ازش بریده می شود، و یا اگر بخواهد برسد دیر می رسد، ضعیف می شود، اون کمال را پیدا نمی کند. من به دوستان تذکر می دهم که شما در یک مسیری هستید، در راهتون موانع زیادی است. یکی از مهمترین موانع وصول شما به هدف عظیم الهی که نیابت از امامت و نبوت است. اگر بخواهید به اون هدف برسید، باید کاملا مواظب باشید که روزها و شبها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها بگذرد، شما از این عمل یعنی از گناه دور باشید و در نامه عمل شما فرشته قلم روی کاغذ نگذارد و یک گناه از شما ننویسد. خاصه در مسئله غذای حرام گناه هست که وقتی که دل می‌خواهد معارف الهی را پیدا کند، در این علوم دل شما میخواهد نورانی شود، قلب شما میخواهد معارف حق را پیدا کند، قلب شما میخواهد پاکیزه بشود که علوم الهی در او وارد بشود. ارسطو میگوید بدان که انسانی را قوه ایست در راکه که منتقش گردد در وی صور اشیا چنون که در آینه. اما این هم هست، بدان که انسانی را نیرویی است به نام عاقله که منعکس گردد در وی علوم الهی چنون که الهام بر پیامبران می شود. بدان که انسانی را نیرویی است عقلی که منعکس می شود و تابش می کند در او انوار ربوبی، چنون که آفتاب بر صحنه ها تابش می کند. اگر بخواهد یک قلبی چنین باشد، باید در اون قلب سیاهی گناه نباشد و خواست قضای حرام، که این نکته را به تناسب این عرضم حضورتون عرضه می دارم، از فقه ما چنین استفاده می شود که اگر یک نفری سر قضای حرامی بنشیند و نعوذ بالله و یک مرتبه قضای حرام بخورد، چندین حکم اسلام روی این عمل آورده است و چندین توبه برای اون تعیین شده است. حکم اولی که روی این موضوع آمده حرمت تکلیفی است، یعنی خوردن قضای حرام حرام است و از طرف الله نهی بر او متوجه شده که ای انسان این کار را نکن. یک حکم، حکم تکلیفی و حرمته. حکم دیگرش حکم وضعی زمان است، یعنی ضامن شدن قیمت این مال و بدل این مال برای صاحبش، این حکم وضعی دیگره. حکم وضعی و اثر وضعی بالاتر از اینها یک اثر دیگری است و اون این است که غذای حرام در روح انسانی ایجاد تیرگی و ایجاد ظلمت می کند، که اون اثر بالاتر از اون اثرهای دیگه است. این آثار بر یک غذای حرام بار می شود و عمده اون اثر سوم است که باید ببینیم با چه زائل می شود. اثر گناه از نظر حکم تکلیفی با توبه، توبه او پشیمان شدنه. وقتی که انسانی گناه کرد و سپس پشیمان شد، تا استغفار کرد و واقعا پشیمان شد، قلم عفو بر اون جرم گرچه بزرگ باشد کشیده می شود. اما اون اثر وضعی تکلیفی که قیمت او را به صاحبش بدهکار است، شما می فرمایید او با توبه استغفار و ندم برطرف نمی شه. او یه توبه دیگری دارد، باید برود صاحب مال را پیدا کند، اگر خودش زنده از خودش را و اگر نه وارثش را پیدا کند، و باید قیمت او را به او بدهد و از او استحلال بطلبد تا توبه اون حکم وضعی پیدا بشود. حکم تکلیفی یک رقم توبه داره و حکم وضعی رقم دیگر توبه دارد. فلذا ممکن است بگوییم الجهاد فی سبیل الله و شهادت در راه خدا سبب آمرزش گناهان است. اون جنبه تکلیفی گناهان آمرزش می شود و بخشیده می شود، اما جنبه وضعی گناهان که به دهکار مردم است، مال مردم را خورده است و اشتغال ذمه به مال مردم دارد، او با شهادت بخشیده نمی شود. فردا به سراغ اون شهید خواهد آمد صاحب طعام و یخه اون شهید را که تمام وجودش را در راه حق بذل کرده است، به سراغ او هم خواهد آمد و محکمه موجود خواهد شد و او را به محاکمه خواهد کشید. مسئله مسئله است که من یعمل مثقال ذره شرا باید یره باشد. بنابراین فردا به محاکمه کشیده می شود و باید جواب اون اشتغال ذمه‌ای که پیدا کرده بگوید. پس توبه این حکم وضعی از توبه حکم تکلیفی راحت تره. او با یک استغفار و ندم بخشیده می شه، اما حکم وضعی با استغفار و ندم بخشیده نمی شه. او را باید به صاحبش تحویل داد. اگر دیرم شد تحویل داد، خودش نشد وصیش، و اگر نه یک روز مبادا قطعا به سراغ او خواهد آمد و نخواهد در اون روز بخشید مگر اینکه مقداری از عمل خیر او را بگیرد تا ببخشه، و اگر عمل خیری نداشته باشد تا از جرمش بر او تحمیل نکند، از کیفرهای خودش بر او تحمیل نکند، از او دست بردار نیست. پس بنابراین توبه حکم وضعی از توبه حکم تکلیفی خیلی مشکل تر است. مسئله دیگر توبه اون حکم سوم است، توبه اون اثر سوم است. از خوردن غذای حرام، از گناهان دیگر یک آلودگی در روح انسان پیدا می شود که قرآن به تعبیرات مختلف این آلودگی را روشن کرده. روایت می گوید به این که احذر النکت، امام صادق سلام الله علیه می فرماید احذر النکت، از نکته یعنی نقطه‌ای که در قلب قرار می گیرد. النکتو هو النقطه السودا فی قلب ابیض او نقطه بیضا فی قلب اسود، اگر چنونچه گناه انجام گرفت در قلب تیرگی و سیاهی پیدا می شود، از او حذر کنید. و بعد اگر زیاد شد رین می شود، بل ران علی قلوبهم ما کانو یعملون. پیامبر اینها را رها کن، حرف در گوش اینها اثر نمی کند. چرا؟ برای اینکه ران علی قلوبهم ما کانو یعملون، کردارهای زشت اینها در دلهای اینها ایجاد رین کرده، زنگ پیدا کرده، رانه یعنی غلبه بر دلهای اینها، عمل زشت چیره شده و اثرهای زشتی و آلودگی در دلهای اینها گذاشته. دنبالش میگوید کلا انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون، اینها بین خود و خدای تبارک و تعالی حجاب ایجاد کردن. بنابراین این اثر دیگر گناه هست که بین خود و خدا حجاب قرار میدید، آینه دل را تیره می کنید، آینه دل حجاب بر او مسلط می شود و بین انسان و الله حجاب پیدا می شود. یک چنین حالتی در انسان پیدا شد کلا بل ران علی قلوبهم می شه. اگر زیاد شد طبع می شود و خط می شود، یعنی نام مرتبه های دیگر اون را قرآن به نام طبع و خط می نامد، که در دل انسان طوری می شود که دیگه فهم لا یعقلون. پس این اثر خاص در دل ایجاد می شود و باید از این اثر توبه کرد. توبه این که یک چنین اثری در دل پیدا می شود مشکل تر از توبه های دیگره. توبه این اینه که شما می بینید در روایات علی علیه السلام می فرماید برای یک شخصی که به زبان استغفار می کرد، فرمود توبه 6 معنا دارد و بعد یکی از معانی توبه یعنی 6 جز دارد، شرط دارد، که یکی از شرایط توبه می فرماید این است که بر خودت و بدنت بچشانی ناراحتی های عبادت و تلخی عبادت و زحمات عبادت را به اون اندازه که بدن از لذت معصیت استفاده کرده است، همون اندازه که بدن از لذات معصیت استفاده کرده، در دل ناراحتی و ظلمت و آثاری پیدا شده و این آثار را بخواهید بزدایید و بخواهید از این آثار توبه کنید، توبه این چیز دیگره. باید در برابر اونها اونقدر در پیشگاه الله ناراحتی بکشید و ناراحتی عبادت را بر خود تحمیل کنید. مقابل هر دروغی که گفته اید ولو در اوائل سنتون، در اوائل جوانیتون، مقابل هر یک از اونها 1 رکعت 2 رکعت نماز با خلوص قلب ایجاد کنید. در مقابل هر گناهی که از شما سرزده 1 ثواب و خیری از شما انجام بگیرد و بیشتر از اون، تا بتواند اون ظلمتی که در دل پیدا شده اون ظلمتها را بزداید. بنابراین این توبه مشکل تر از توبه های دیگه است. فلذا میبینید بزرگان علما اونچنون بر خود فشار می آوردن در صورتی که اون سوابق گناه را هم نداشتن، اما بر خود فشارها می آوردن و ناراحتی عبادت را بر خود تحمیل می کردن. و خاص این جمله که در آیه شریف وارد شده است، که در آیه می فرماید اون چه که انسان را به کمال می رساند، اینها از مزاجعشون، از خوابگاهشون در نیمه شب و در راحتی باید دور بشون اینها. اینها از خوابگاهشون برخیزن و ناراحتی برخواستن از خواب را بر خودشون تحمیل کنن و با پروردگارشون راز و نیاز کنن، تا بلکه این ناراحتی، بلکه این آلودگی از روحشون برطرف بشود. بنابراین نتیجه عرض این می شود که شما که یک هدف بسیار عظیم دارید، در راه این هدفتون باید یک مطلب بیش از همه مطالب مورد توجه قرار گیرد و اون دوری از همه گناهان است، دوری از همه خطایاست و دوری از همه جرمهاست، که روایت می گوید المؤمن یرا ذنبه کأنه جبل فوق رأسه. مؤمن حالتی پیدا می کند که اگر گناهی کرده باشد، گناهش اونقدر عظیم است، مانند آن است که کوهی بر بالای سر او نگه داشتن و در شرف افتادن و نابود شدن از اونچنون از گناهش ناراحته. اما الکافر یرا ذنبه کأنه ذباب وقع علی انفه ثم طار، مانند این که مگسی روی بدن او بنشیند و سپس حرکت کند، نمی فهمد این گناه را انجام داده است، گناه روی هم متراکم می شود. یکی از مهمترین مطالب برای دوستان همینه. اینک از الان در فکر این باشید که به حال و وضع خودتون رسیدگی بکنید. در آخر روزتون، در آخر هفتتون، در آخر ماهتون، نمیدونم، برسید ببینید چه گناهی از شما سر زده است. اگر گناهی سر نزده، تشکر کنید و شکرگزاری و سجده. و اگر خدای نکرده گناهی انجام گرفت، اون گناه زود جبران کنید و دل پاکتون را آلوده نکنید که معارف الهی در او جا بگیره. برادر و خواهر، شما آمدید رابطه با الله پیدا کنید، آمدید محبت او در دل شما وارد بشود. شما دست به دعا برمی دارید و می گویید اللهم اذقنی حلاوت محبتک، ای خدا بر ذائقه روحم شیرینی محبت تو برسد. پروردگارا اذقنی حلاوت مناجاتک، اون مناجات و اون شیرینی مناجاتی که دوستانت با تو داشتن، به من هم چنین حالتی عنایت بفرما. اگر یک چنین حالتی را پیدا کردی، فنعم المطلوب، که زین العابدین می فرماید جای خلوتی رفتی و کتابی به دست گرفتی و دست به دعا برداشتی و با خدا راز و نیاز کردی و چشمت پر از اشک شد یا نه، بلی، می فرماید فهناک هناک، اونجا رسیدی به هدف، رسیدی به مقصود. معلوم می شود الطافش درباره او شامله. در جای خلوتی داری با او سخن می گویی، داری با او صحبت می کنی. این اوقاتت را مغتنم بشمار و بخواه اونچه که باید بخواهی برای خود و برای دیگران بخواه. باید این حالات را پیدا کنید و این حالات از آثار این است که مقبول درگاه حق هستید و ان شاء الله دارید نزدیک هدف می شوید. پس امروز بیان این نکته فقط در نظر بود که دوستان متوجه باشند از شرایط رسیدن به مقامات، به کمالات معنوی و شیخ مفید شدن، انصاری شدن، سلمان شدن، ابازر شدن و امثال اینها از بزرگانی که روش اونها درس عظیمی است برای ما، اجتناب از گناه است. یک گناه از شما سر نزند، مکروه از شما سر نزند، همه امورتون را به طرز واجبات انجام بدهید که کانت اعمالی و اورادی کلها حتی تکون اعمالی و اورادی کلها بر واحدا بشود. همه کارهاتون تحت عنوان واجب قرار بگیرد و به عنوان واجب انجام بگیرد و اون با قصد شماست. پروردگارا من هدفی دارم، من از برخ کارهای حلال هم دوری می کنم، علیه السلام وقتی که جمله ای را و شعری را که در او نسبت می دهند در دیوان علی علیه السلام این جمله را از حضرت نقل می کنند: دنیا تخادعونی کنی لست اعرف حالها، حضر الملیکو حرام و انجتنبتو حلالها. دنیا بوی من آمده میخواد گولم بزند، تخادعونی کنی لست اعرف حالها، گویا من تاریخ نخوندم، بیوفای او را نفهمیدم، گویا به حال او مطلع نیستم. حضر الملیکو حرامها. این جمله است غیر از علی مشکل است در دنیا کسی بتواند بگوید حضر الملیکو حرامها، خداوند حرامش را برای من ممنوع ساخت، و انجتنبتو حلالها، من از حلالش هم دوری کردم. یک جمله عجیبی در سخنان علی وارد شده است، به این بیان می فرماید که گوش به این عبارتی که هم عبارت زیباست و هم مطلب: فوالله لو شئتو لتسربلتو العبقری المنقوش من دیباجکم ولشربتو الماء الزلال فی رقیق زجاجکم ولأکلتو لباب البر به صدور دجاجکم. می فرماید به حقیقت سوگند، اگر بخواهم بهترین لباسها را با نیکوترین و زیباترین دوخت و در بر می کنم، و اگر بخواهم بهترین آبها را در زیباترین لیوانهای بلورین برای خود تهیه می کنم، و بهترین گوشتها را در بهترین سفره‌ها برای خودم با نانهای خالص و کامل تهیه می کنم، اما هیهات که نفس بر من پیروز بشود، هیهات نفسم بر عقلم چیره بشود. من مالک نفسم نه مملوک نفس، که می گویند سلطانی و شاید اسکندر باشد، داشت در صحرای راه می رفت، به یک فقیری که نشسته بود رسید. فقیر در اصطلاح ما به معنی گداست، نه، به یک کسی که به دنیا پشت پا زده و هیچ ندارد. او بر نخواست و به اسکندر اعتنا نکرد، ناراحت شد، پایین آمد، او را توبیخ و ملامت کرد که سلطانی در مقابل تو از جلوی تو رد می شود و تو اعتنا نمی کنی. گفت چگونه سلطانی؟ تو مملوک ملک منی، من برده دارم، صاحب برده هستم، تو برده برده من هستی. ناراحت تر شد، گفت اگر توضیح ندهی برای تو خطر است. گفت بگویم، تو برده نفسی و نفس برده منه. من توانستم به جایی برسم که بر نفسم پیروز بشوم، من قدرت دارم به خودم تحمیل کنم فلان غذا را مخور، من قدرت دارم زبانم را حفظ کنم که مگو، من قدرت دارم چشمم را نگه دارم که نگاه مکن، من قدرت دارم گوشم را ببندم که مشنو، من قدرت دارم پایم را دستور بدهم حرکت نکن، به بدنم بگویم مبوش، من قدرت دارم هواهای نفس را کنترل کنم و زنجیر کنم و در دست بگیرم. این از کمال انسانیت. من مالک نفسم. شما دوستان آمده اید که مالک نفس بشوید. آی کسانی که راه الله می خواهید بپیمایید، آی طلاب محترم علوم دینی، آی برادر و خواهر مستمع عزیز، متوجه باش، شما می خواهید راه الله بپیمایید، شما مالک نفس باشید، شما مملوک نفس نشوید، شما بر نفستون چیره بشوید، شما تمام نفس را در اختیار خود خودتون بگیرید، بر خودتون مسلط بشوید، مگذارید نفس شما را به سوی گناه بکشاند و اگر خطایی از شما سر زد ناراحت بشوید و جبران کنید. یکی از اساتید من که در جلسه صحبت می کردیم سخنی آمد، لب فرو بست و نگفت، گفت اگر چنونچه بگویم ممکن است گاهی حرفی می زنم، گاهی کاری می کنم، گاهی شوخی می کنم، بعد می روم، وقتی که به حساب نفسم می رسم عقلم حکومت می کند که این خطا بوده، هی من بیفتم و گریه کنم و سجده کنم که این خطا را خداوند بیامرزد، چرا مواظبت نکنم که من به خطا بیفتم. عاقل در روایت دارد نباید خود را به گناه بیندازد، عاقل نباید اعتذار کند، یعنی گناه نکند که منجر به اعتذار شود. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی و اعتذاری؟ بنابراین برادران عزیز، صاف باشید، پاک باشید، آلودگی را به خودتون راه مدهید، مواظب حالتون بشوید، جدی درستون را تعقیب کنید، سجده های طول انجام بدهید، یادی از اویس قرن گاه گاهی بکنید. چه نیرویی داشتن، چه دلهایی داشتن، چه صفایی پیدا کرده بودند، چه وفایی در طریق الله داشتند. امیدوارم ان شاء الله کاملا مهذب شوید و مهذب بودنتون را هم حفظ کنید. و یکی از طرق را که در آخر عرضم باید عرض کنم و کاملا این مطلب را گفتم، یکی از طرق توفیق طلبه ارتباط کامل با اهل بیت. ما تا حال هر کس را دیده ایم که به جایی رسیده است، از ناحیه این خاندان به جایی رسیده است، خصوصا در روز گذشته، روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها بود. من نمیدونم حضار محترم چقدر از این نعمت بزرگ استفاده کردند. آیا چند بار اون حضرت را زیارت کردید و با کدامین زیارت کردید؟ و آیا از پدر فاطمه، از همسر فاطمه، از زن فاطمه علیهم السلام که در گاهی دعا دارد اللهم به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و شیعتها و موالیها، یک چنین مقامی، آیا چه گرفتید؟ اگر گرفتید، اگر دارید، الحمدلله که امیدواریم گرفتید، به ما هم به عنوان زکات چیزی مرحمت کنید. و اگر نگرفت بران کنید، زیارت کنید، اعتذار کنید، ای خانم دنیا و آخرت، ما به تو نیازمندیم، ما از تو حاجتها می طلبیم، ما تو را واسطه بین الله قرار داده ایم، بگویید شرح حالتون را. بنده این جمله را به دوستان توصیه می کنم، در یک جای خلوتی جنب مسجدی یک امامی معصومی را که میخواد زیارت کنید ابتداعا شرح حال بگید، اونا میدونن، اما گفتنش اثر داره. آقا زهرا علی، من از راه دور آمدم، پدرم فلانیه، مادرم فلانیه، قصدم اینه، از اونجا شنیدم که در حوزه علمیه قم یا در جای دیگری یک حوزه ایست، اونجا درس خونده میشه، اونجا کمالات پیدا میکنه انسان، اونجا انسان عالم ربانی میشه، میگوین از اونجا انصاری ها در میاد، میگوین این حوزه ها روح الله ها تحویل جامعه میده. درم از مادرم از کسی دیگه اجازه گرفتم، زحمت کشیدم، سواری ماشین شدم، آمدم قم برای اینجا، من برای این آمدم. من وارد شدم، میبینم در حوزه مدرس ها مختلف است، برنامه ها مختلف است، کتاب ها مختلف است، دنیا هم به ما ناراحتی ایجاد کرده، غذای خوب، غذای حلال، طوری که انسان بتوند از همه گناه ها دوری کنه. یا زهرا، من اسیر نفس شدم، من اسیرم، من اسیر نفسم، شیطان بر من چیره میشه، گناه انجام میدم، من آمدم به یه هدفی برسم، ولی میگوین این گناهان نمیذارد تو به هدف برسی. ولی در ضمن میگوین هر کس دست به دامن شما بشه میرسه به هدفش. و تا حال از علمای بزرگ هر کس به هدف رسیده است به وسیله شما رسیده است. و ما دعا و زیارت جامعه کبیر را خوندی، اگر چنانچه اونها فوالله اگر چنانچه اونها واسطه نشوند قبول نمی شود. شرح حالت بگو، بعد زیارتت هم بکن، بعد بخواه از او، بگو ما آمدیم به درگاه تو اظهار محبت کن. این عرایض را عرضه داشتم برای این که ما اگر بخواهیم توفیقاتمون رو کامل کنیم باید عشق و علاقه به این خاندان پیدا کنیم. اگر به این خانواده عشق و علاقه پیدا کردی، هر ماهی هر سالی چندین بار با اینها رابطه میگیرید. و امیدوارم انشاءالله خدا توفیق عنایت بفرماید. بیش از این مزاحمتون نشوم، در آخر این جمله هم باز عرض کنم: السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. عین الله فی خلقه یعنی همه جا هست و همه را می نگرد و همه را می بیند. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. آقا ما به اون فرشته ها، شیخ بهایی گاهی فرشته را نمی گد که عرایز مرا ببر به آقا برسان، باد صبا را. شاعرها نوعا سابقا اینجورا بوده، حالا هم همینطوره. باد صبا فرض میکند شاعر که یک نسیمی از اینجا میوزد میرود به فلان شهر و به فلان جا به فلان محل و به محبوبش میرسد و بر بدن او میرسه، به گوش او میرسه. بعد به وسیله باد صبا گاهی سلامشون را علاقشون را میرسوندن. شیخ بهایی هم در اشعارش گاهی تغزل میکنه، یه چنین چیزی میگه، میگه یا رعاک الله یا ریح الصبا این تجز یومن علا وادی قبا سل اهیل الحی فی تلک الربا هجرکم هادا دلالون او ملال. این شعر براتون معنا میکنم. یا رعاک الله یا ریح الصبا، ای باد صبا خدا رعایتت کنه، خدا محبت کنه بر تو، خدا کمکت کنه ای باد صبا. یا رعاک الله یا ریح الصبا این تجز یومن علا وادی قبا. در نزدیکی مکه مسجدیست به نام قبا و اون جهراییست، گویا به نظر شیخ بهایی گاهی اونجا خیمه زده می شود و حضرتش در زیر اون خیمه با یه چند نفری صحبت می کنن. میگه این تجز یومن علا وادی قبا، ای باد صبا اگر رفتی به اون وادی رسیدی، سل اهیل الحی فی تلک الربا، اونجا اون پرده که زده شده، اون خیمه که زده شده، روی تپه خیمه زده شده، اونجا هم یه گروهی هستن که من اون گروه را میشناسم، اونجا اگر رسیدی این پیام مرا به اونجا برسان. انتجز یومن سل اهیل الحی فی تلک الربا، ربا اون جای بلند است. هجرکم هادا دلالون او ملال، بگید که یا بقیت الله این همه به ما بی‌اعتنایی میکنی. شیخ بهایی میگه من نمیدونم، بی‌اعتنا نیست به ما، ولی میگه من که نمیبینیم شما را، این همه از ما دور شده اید. هجرکم هادا دلالون او ملال، آیا ناز میکنی برای ما؟ نازت میکشی، قربان وجودت، قربان قدمت، قربان تمام وجودت، قربان اشارت، قربان سخنت، قربان حرکتت. اگر دلال است و اگر ناز است، نازت را می کشیم که تو زیبایی و صاحب کمال. اما او ملال، یا از ما بدت میاد آقا، یا از ما روگردان شده ای، گناهان ما را از تو دور کرده است، جرمهای ما را از تو دور کرده است. آقا ما گناه کاری میدونیم، اما شما بزرگید، ما توبه میکنیم، محبتت به ما برگردد. السلام علیک یا بقیت الله. آقا این شاگردان تو در این مسجد نشستند و حاضرند، آقا شاگردانت از مسجد و اعظم سلام عرض میکنند و عرض ارادت میکنند و حاجت دارند درد دل دارن. امید است ان شاء الله این ناله ها به گوش مبارکت برسد. مزاحم شدم، پروردگارا به ما اون دلها را عنایت کن که علم تو، کمالات معنوی، اخلاق الهی، علوم الهی، معارف اسلامی بر اون دل تابش کند. پروردگارا به محمد و اهل بیت دریچه هایی از قلب ما به سوی معارف قرآنی بگشای. پروردگارا ما که این راه را میخواهیم به پیماییم، طول عمر، عمر پربرکت، توفیق فهمیدن به جای والایی از مقامات علمی و تقوایی رسیدن و به ملت و مردم تبلیغ کردن را همه ما عنایت بفرما. پروردگارا رزمندگان عزیز ما را به زودی به پیروزی نهایی برسان. عمر امام امت طولانی بگردان. سلام های ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ کردن و رعایت تو را در تمام این مراحل حاصل کردن به همه ما عنایت بفرما. شرعیه همه ما به برادران دینی بگردان. سلام های ما به امام زمانمون برسان. قلب شریفش راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.